السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. صلى على محمد خالد، وصلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا صاحب الزمان روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله خداي سبحان بحق این أيام عزيز، این ماه بابركات، ما را جزء آزاد شدگان از آتش جهنمش قرار بده و ورود بهش رو روزی همه ما بگرداند. امشب از دریای بی انتهای قرآن آیه دیگری رو و مروارید دیگری رو به تعبیر علما باید صید بکنیم. شرح و توضیح آیه 32 از سوره مبارکه اعراف. این آیه یک نگاه متفاوتی رو به انسان میده در خصوص اسلام و ممکنه کمی متفاوت به انسان اجازه بده فکر بکنه نسبت به اون چیزی که شنیده به صورت کلی. خدای سبحان در این آیه به پیغمبرش میفرماید قل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل، بگو ای پیامبر، به مردم بگو، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چه کسی آمده زینت هایی که خداوند خلق کرده برای بندگانش بر شما حرام کرده. خوب معنای آیه رو توجه بفرمایید. ای پیغمبر به مردم بگو چه کسی آمده زینت هایی که خدا خلق کرده لعباده، اصلا این زینت ها برای بنده هاش خلق شده، چه کسی این رو بر شما حرام کرده و طیبات من الرزق و روزی های پاکیزه رو چه کسی بر شما حرام کرده؟ قل، ای پیغمبر به مردم بگو هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اصلا این روزی های پاک، این زینت های این دنیا ما اساسا برای آدم های مؤمن خلق کردیم، دیگران اگر استفاده می کنن به خاطر آدم های مؤمن، توفیل انسان های مؤمن هستن، بلا اصلش اینه که این زیبایی ها، این زینت ها، هر چیز خوب این دنیا مال آدم مؤمن می فرماد ما خلق کردیم. فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه، روز قیامت این زیبایی ها فقط مال آدم های مؤمنه، اما تو این دنیا مال آدم های مؤمن در اصل هست، غیر مؤمنین هم میتونن ازش استفاده بکنن. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما اینطوری آیات رو برای انسان هایی که اهل علم هستن میدانن تفصیل میکنیم. ببینید این آیه مطلب کلی و اساسی که مطرح میکنه این است که زیبایی ها و زینت این دنیا، هر چیزی که شامل زینت این دنیا میشه، خداوند میفرماید ما اینا خلق کردیم لعباده، برای اونهایی که عبد خدا هستند، بنده خدا هستند. یعنی انسان مؤمن میتونه از همه امکانات مادی این دنیا استفاده بکنه و اساسا خدا برای اون خلق کرده. یه روایتی داره امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید فرق آدم مؤمن با آدم غیر مؤمن، با آدمی که اصلا دین و ایمان نداره، در استفاده از نعمتهای دنیا در اینه که انسان مؤمن و غیر مؤمن هر دو میتونن در بهترین امکانات مادی دنیا زندگی کنن، اما انسان مؤمن وقتی از دنیا رفت میره به بهترینش میرسه تو اون دنیا، ولی انسان بیدین وقتی از اینجا رفت میره به بدترینش. میگو فرقش فقط همینه. لذا اصل دنیا بد نیست، به تعبیری مال دنیا بد نیست، ثروت دنیا بد نیست، هر چیزی که زینت دنیا است طبق این آیه شریفه بد نیست و اساسا خدا خلق کرده برای بنده هاش، و جالب اینی که در اینجا دوبار فرماید قل. در قرآن وقتی که خدا میفرماید قل، یعنی خدا روشو برگردونده از آدم ها، ای پیغمبر شما بهشون بگو. گاهی وقت خدا مستقیم مؤمنین رو خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنو، گاهی وقت نه، یک کاری ازشون سر زده، گویا حالا در عالم تشبیه خدا روشو برمیگردونه، یعنی دیگه لازم نیست، سزاوار این نیستن که من باهشون صحبت کنم، ای پیغمبر قل شما بهشون بگو. حالا ظاهرا دلیلش این بوده، این آیه چند تا شأن نزول داره. پیغمبر خدا یه روز اومد تو مسجد، از سختی قیامت و سختی برزخ و سختگیری در حساب و اینها گفت. یه سری آدم بودن بد برداشت کردن، هم قسم شدن گفتن که ما از فردا تمام شبها به عبادت میگذرونیم، تمام روزها هم میریم روزه میگیریم، خانم هامون هم دیگه ترک میکنیم، غذای خوب نمیخوریم، لباس خوب نمیپوشیم. یه چند روزی گذشت، خبر رسید به پیامبر خدا. پیغمبر آمد تو مسجد، گفت بابا من که پیغمبر شما هستم، هم غذا میخورم، هم میخوابم، هم همسر دارم، عبادت به جای خودش، روزه هم به جای خودش، استراحت هم به جای خودش. گفت من که پیغمبر شما هستم اینجوری نیستم، شما چرا اینجوری میکنید که همه دنیا رو بر خودتون تحریم بکنید؟ تو دین اسلام ما چنین چیزی نداریم. بعد این آیه آمد که اینا چه آدم هایی هستن به تعبیری، چه برداشت غلطی از دین میکنن که میگن خب دنیا اساسا مال ما خلق نشده. اون چیزی که در مذموم هست دلبستگی به دنیاست، دنیایی که انسان رو از خدا و از پیغمبر دور بکنه، دنیایی که انسان رو از جمعه و جماعت به تعبیری دور کنه، دنیایی که باعث بشه انسان نمازش نخونه، روزش نگیره، به مسائل دینیش نرسه، این دنیا بده. دلبستگی به این دنیا خیلی بده. اما انسان از این دنیا استفاده کنه، دینش هم داشته باشه. ما پیغمبر خدا سلیمان نبی، علی نبینا و علی آله السلام، مگر که علیه السلام مگر این چنین نبود؟ بهترین دنیایی داشت که هیچ کسی بعد از او نداشت. تازه دعا هم کرد گفت خدای بعد از منم به کسی چنین دنیایی نده. گفت خدایا لا ینبغی لأحد من بعدی، حالا که به من دادی خوب دست درد نکنه، اما بعد از منم کسی نیاد بالاتر از من باشه. اینم دعا داره. حالا صاحب تفسیر عطیه البیان یه تکه هم فرانده به این پیغمبر خدا که بابا این چه دنیاییه، این چه دعایی، خودت همش استفاده کردی، حالا چرا بعد از تو دیگه نداشته باشه؟ حالا این حتما یه سری درش هست که خدا هم تو قرآن آورده. لذا میخواد این آیه اینو بفرماد که بابا دنیا بد نیست، اساساً در این عالم خداوند چیز بد خلق نمی‌کنه. این از حکمت خدا به دوره که خداوند یه چیزی رو خلق بکنه، خیلی بهش مردم دلبسته باشن، همه توسط او فریب بخورن و باعث گمراهی بشه. خدا می‌فرماد اصل دنیا بد نیست، استفاده از نعمت‌های دنیا بد نیست، اما مواظب باشید این دنیا شما رو از آخرتتون باز نداره. حالا جالبه، زینت در قرآن، اگر این زینت رو بدیم به فرهنگ لغت قرآن، زینت چیه؟ خدا میفرماید من این زینت رو خلق کردم برای بنده هام. حالا این زینت چیه در قرآن؟ زینت یک جا میفرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال ثروت زینت حیات دنیاست، والبنون و فرزندان. حالا نفرموده بنات، شاید دلیلش بر این بوده که بنون که در اینجا فرموده، چون مردها بیشتر نقش اقتصادی داشتن در امور خانواده، خداوند بنون رو آورده. کلن فرزند و مال فرماد زینت این حیات دنیاست. شما این مسجد رو فرض کنه، این کاشیکاریان نداشت، این لوستر نداشت، خیلی خشک میشد دیگه. اینها زینت این مسجد، باعث زیباییه. میفرماید انسانی که مال نداشته باشه، بچه نداشته باشه، اینم یه دنیای بدون زینت داره. یا مثلا خدای بزرگ در مورد مسجد میفرماید که وقتی میایید مسجد بچه هاتون رو بیارید، درسته؟ زینتتون رو بیارید موقعی که بیاید مسجد. حالا این زینت چیه؟ این زینتی که در این جامعه هست منظور همین فرزندانه و همین ماله. یعنی این که وقتی میایید مسجد سعی کنید با بچه ها بیایید، وقتی میاید مسجد، به تعبیر مفسرین گفتن که جیبه ها رو خالی نکنید، بیاید مسجد برای مسجد، برای دینتون، برای آخرتتون هم کمک کنید. مفسرین در عرشبه ترجمه در شرح این آیه احادیثی ذکر کردن و در اینجا آمدن بیان فرمودن. لذا زینت به تعبیر قرآن یکیش اینه، المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینا زینت های این حیات دنیا هستند و اینم بد نیست، ولی مواظب باشید که اینها شما رو از آخرت باز نداره. نکته دوم این که خدای سبحان تو آیات دیگر قرآن هم مال رو مذمت نمی کنه، ثروت رو مذمت نمی کنه. مثلا اونجا که می فرماید وقتی که احساس کردید مرگ شما نزدیک هست، می فرماید بیاد شما نسبت به مالتون بیاد وصیت کنید، از مال به عنوان خیر نام می بره، نمیگه مال، یه خیر، یعنی این مال میتونه باعث خیر و برکت شما باشه، در دنیا و در آخرت به شما خیر برسانه. آیه اینه، میفرماید که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما واجبه وقتی که احساس کردید مرگتون نزدیکه، ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، که اگر مالی چیزی دارید، خیرا یعنی مال ثروت، ثروتی دارید نسبت به اون وصیت کنید، اولا برای پدر و مادرتون یه چیزی وصیت کنید، بعد برای نزدیکانتون، بالمعروف حقا علی المتقین. یا مثلا خدای سبحان در سوره مبارکه نوح از قول حضرت نوح نقل میکنه، ای نوح، حضرت نوح بیاد به مردمش میگه، میگه اگر شما استغفار کنید، بیاید از پرمن پیامبر تبعیت کنید، خداوند به شما یه جایزه میده، چیه؟ یمدد کن به اموال و بنین، خداوند به شما مال و ثروت میده و فرزندان میده، فرزندان پسر میده به تعبیری، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، اون وقت باغ و بوستان و اینها هم به شما میده. و اگر بد هست، اگر مال و ثروت بود، خدای سبحان یا پیغمبر خدا نمی اومد بگه که آقا در مقابل ایمانی که شما آوردی، تبعیتی که از پیغمبر کردید، خدا به شما مال و ثروت میده. یعنی که مال و ثروت از نگاه قرآن بد نیست، نباید نگاه بد داشت به اونها. حالا من یه چند تا روایت قشنگ بخونم برای شما که یه خورده دایره زینت رو وسیع میکنه. برای رفت و آمد مؤمنین روایات خیلی قشنگی است. یه صلوات بفرستیم. این روایت است از ابی نصر بزنتی، خیلی راوی مورد تأییدی هست از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، که میگه حضرت به من فرمودن که نظر تو درباره لباس زیبا چیه؟ حالا حضرت میخواد این صحابهشون رو امتحان بکنه که اصلا چه دیدگاهی داره. میگه من گفتن نظرتون درباره لباس زیبا چیه؟ میگه من بگفتم که هرچی که شما بفرمایید، نظر شما به تعبیر چیه؟ میگه امام علیه السلام فرمود که بلغنی ان الحسن علیه السلام کان یلبس، امام مجتبی علیه السلام لباس میپوشید، لباسای خوب میپوشید به تعبیری، و ان جعفر ابن محمد علیه السلام کان یأخذ ثوب الجدید، لباسهای نو میخرید و میپوشید، فیأمره به، وقت امر میکرد که این لباس رو بشورن، فلما تو آب بشورن، فقال لی، بعد به من فرمود البس و تجمل، لباس بپوش و با این لباس تجمل کن، یعنی لباسی که باعث زیبایی تو بشه، نه هر لباسی. ببینید، یعنی ما امروز اگر بخواسته باشیم این رو یه خورده ترجمه آزاد بکنیم، لباس خوب گرون قیمت بپوشید. حالا بعد من آیات احادیث رو بیارم، این حرف رو از مجموع احادیث میزنم خدمت شما. بعد میفرماید که فإن علی ابن الحسین علیه السلام، فقط امام سجاد هم اینجوری بود، کان یلبس الجبة الخزب خمس مع درهم، میگه این لباسی که میپوشید، پیراهنی که میپوشید، این جبهش از خز بود که خیلی گران قیمت بود، بعد قیمتش هم 500 درهم بود، خیلی قیمت بالایی بود. حالا امام سجاد کسی است که وارث کربلاست، با این وجود میگه لباسها لباسهای خیلی خوب میپوشید، ولی مترف الخز، شالی هم که میپوشید، این شالش هم از خز بود، به 50 دینارا، 50 درهم هم شال امام سجاد بود. بعد می فرمود که فاذا خرج الشتاء، وقتی زمستون می گذشت، با اهو اینها رو میفروخت، فتصدق به ثمنه، اون وقت پولش رو میداد به چی؟ به فقرا، صدقه میداد. یعنی چی؟ یعنی سال دیگه دوباره میومد اینو لباس جدید میخرید، این لباس یک سال میپوشید، بعد سال بعد میومد این پول رو میداد به فقرا، بعد میومد لباس جدید میپوشید. بعد این آیه رو میخوان، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، چه کسی گفته که این زینت هایی که خدا اصالتا و ذاتا برای عبادش، برای بنده های مؤمنش خلق کرده، کی گفته که اینها حرامه؟ یعنی گویا یه تفکری بوده بین جامعه مسلمین از صدر اسلام تا زمان امام رضا، این تفکر وجود داشته که آقا آدم مؤمن باید لباس مندرس بپوشه، آدم مؤمن باید توی یک خانه بیغوله زندگی بکنه، آدم مؤمن باید ماشینش مثلا ماشین دست دومه. این خیال میکردن، یه عده تفکرش این بود که این خیلی آدم رو به خدا نزدیک میکنه. این آیه و این احادیث داره با این فرهنگ، با این تفکر مبارزه میکنه که چنین چیزی نیست. یا مثلا از امام مجتبی علیه الصلاه و السلام یک خمره ای داشت پر از عطر، یک خمره ای داشت پر از عطر که موقعی میومد مسجد دستش رو میزد توی اینها، خودش رو معطر میکرد، به محاسنش میکشید، لباسهای خیلی زیبا میپوشید. بعد این حدیث رو میخوان که ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا زیبایی رو دوست داره. و بعد میفرمایید که و یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، این خیلی نکته مهمه، میگه خدا دوست داره اثر نعمتش رو در بندش ببینه. شما فرض کنید شما به عنوان مثلا پدر خانواده رفتی بازار یه پیراهن خیلی زیبا برای پسرت خریدی، درسته؟ الان رفتی یه مهمانی، رفتی بیرون، دیدید باز این پسر اون لباس کهنه پوشیده آمده، ناراحت میشید یا نمیشید؟ میگه من که برای تو خریدم، من که کم نذاشتم، تو چرا استفاده نمی کنی؟ خدا هم میفرماد وقتی ما به کسی نعمت دادیم، یحبو، دوست داره که ببینه اثر نعمتی فی عبده، اثر نعمتش رو ببینه. که اعتماد نکنید، نه آدم فقیر حق داره خودش رو به شکل پول دارا در بیاره و ازش خوب نیست یه خانه بگیره با قرض و قوله ماشینش اینجوری غلط انداز بشه به تعبیری، و نه آدم پولدار حق داره خودش رو به شکل فقرا در بیاره. ما تو روایاتمون داریم، حالا وقت بشه امشب من این روایات رو از میان ده ها روایت گلچین کردم برای شما یکم بخونم. ببینید مثلا میگن که آقا طرف 1 میلیارد میخواد خونه بخره، این خمس داره یا نداره؟ مراجع میگن که ببینید این در شأنش هست یا نه، اگه فقیره این حق نداره، باید چند تا کار دیگه این استفاده کنه. اما مثلا یک کسی هست که موقعیت اجتماعی بالایی داره، وضعیت مالی خوبی داره، این نه، این 1 میلیارد در شأنشه. مثلا شأنیت در فتاوای فقها اثرگذار هست، یعنی انسان باید مطابق شأنش بگرده در جامعه حضور پیدا بکنه. لذا نگه خوب نیست یه آدمی که خدا نعمت و مال و مکنت بهش داده امکانات دنیا استفاده نکنه، خانه کوچیک، مرکب مثلا خیلی خوب استفاده نکنه، خودش رو به شکل فقرا در بیاره. اون وقت این برخلاف اون چیزی میشه که خدا دوست داره. خدا دوست داره اثر نعمت رو ببینه. یه صلوات بفرستیم. این روایت داریم از امام صادق علیه السلام میفرماید اظهار النعمت احب الى الله من صیانتها، این که اظهار کنی نعمتی که خدا به تو داده، این خدا بیشتر دوست داره تا اینکه این نعمت رو حفظ کنی، هی کتمان کنی که آقا من وضعم خوب نیست، بازار خوب نیست، چی نیست. این که بعضی وقتا بعضی از مؤمنین دارن میفرمان نه این بده، اظهار بگو الحمدلله، شکر خدا، همه چی خوبه. حالا شما تو سیره رو اگر نگاه کنین، مثلا روایت دیگر از امام صادق این هست، میفرماد اذا انعم الله علی عبده بنعمتین، وقتی خداوند به بندش یه نعمتی داد، فظهرت علیه، بعد این بنده آمد از این نعمت استفاده کرد، سمی حبیب الله، این به عنوان حبیب الله دوست خدا نام میگیره. محدثون به نعمت الله، یک کسی است که آمده بیان کرده و سخن گفته از نعمتی که خدا بهش داده. و اذا انعم الله علی عبد به نعمتن، اما وقتی خدا به بنده این نعمتی داد، فلم تظهر علیه، این نعمت رو اظهار نکرد، هی کتمان کرد این نعمتش رو، سمیه به غیر الله و کذبون به نعمت الله، این یک کسی است که در این حد دشمن خداست. یک کسی است که مکذب نعمت خدا، تکذیب کرده، کتمان کرده. میفرماد خداوند چنین انسانی رو دوست نداره. لذا در قرآن میفرماد و اما به نعمت ربک فحدث، بیان کن نعمت هایی که خدا بهت داده. حالا گاهی وقت نعمت معنویه، گاهی وقت نعمت مادیه. یه روایت دیگه بخونم. مرحوم کلینی رحمت الله علیه، این فقیه محدث بزرگ شیعه که بیش از 20,000 حدیث حفظ بود، مرحوم کلینی رحمت الله علیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میفرماد ان اناسا بالمدینه قالوا لیس للحسن علیه السلام مالون. ایده آمدن داشتن به تعبیری پچ پچ میکردن، هی بین خودشون میگفتن که امام مجتبی مالی نداره، ثروتی نداره، فقیر بیچاره است. اینجوری بین مردم شایع شده بود. فبعث الحسن علیه السلام الى رجل بالمدینه، امام مجتبی یک کسی فرستاد پیش یک آدم ثروتمندی. فاستقرض من 1000 درهم، 1000 درهم از اون فرد قرض گرفت. خوب روایت توجه بفرمایید. و ارسل بها الى المصدق، و این فرستاد پیش کسی که این صدقات رو تقسیم میکرد، به فقرا میداد. این 1000 درهم امام قرض گرفته داده به این فردی که صدقات رو توزیع میکنه که چیکارش کنه. که به وقال هذه صدقه مالنا، گفت این صدقه مال ماست. یعنی چی؟ یعنی این پول ها رو از طرف من بده تقسیم کنم. فقالوا، بعد گفتن ما بعث الحسن علیه السلام به هذه من تلقاء نفسه الا وله مالون. و وقت نظر مردم برگشت، همونایی که میگفتن امام حسن فقیر بدبخت بیچاره است، نظرشون برگشت، گفتن نه، اگه پول نداشت که 1000 درهم صدقه نمیداد. یعنی گاهی وقت گفته خودتون رو تظاهر بکنید. حتی ببین چقدر متفاوته اون چیزی که روایت میگن تا اون چیزی که گاهی توی فرهنگ ما هست. یا مثلا روایتی دیگری داریم که عرشبت در معاشرت های اجتماعی، وقتی تو اجتماع حضور پیدا میکنید، توی مسجد، توی عرشبت برنامه هست، جشنی هست، عروسی هست، نمیدونم یه برنامه عمومی هست که بقیه مؤمنینم حضور دارن، گفتن اونجا با در مجامع عمومی با لباس زیبا حضور پیدا بکنید. یعنی تأکید شده تو روایات ما این تأکیدهایی که هست. یا مثلا امیرالمؤمنین میفرماید لیتزین احدکم لاخیه المسلم، وقتی میخواد بری برادر مؤمنت رو ببینی، لیتزین، نگفته لیلبس، باید لباس بپوشه. بگیم خب حالا اون زمان مردم فقیر بودن، بعضی لباس نداشتن، حداقل لباس داشتن، گفته وقتی میرید همدیگه رو ببینید لباس کامل بپوشید. میفرماید لیتزین، دو تا تاکید دارم، نونش تاکید ثقیل است، هم لام اولش تاکید میکنه. یعنی باید چنین کاری بکنید شما آدم مؤمن، وقتی میرید برادر مؤمنتون رو میبینید اینجوری لباس زیبا بپوشید، تزیین بکنید خودتون رو به تعبیری با این لباس ها. کما یتزین للغریب الذی یحب ان یراه فی احسن الهیئه، همونطوری که دوست دارید وقتی برادر مؤمنتون میاد این چنین باشه پیش شما، همونطوری که دوست دارید یحب ان یراه فی احسن الهیئه. یه آدمی که نمیشناسید اگر یه لباس زیبای مرتب پوشیده باشه، این احساس میکنید یه انسان با شخصیتیه، یه انسان مهمیه. به تعبیری میفرماید این لباس گویا تأثیر داره در نوع برداشت مردم از شخصیت انسان ها. نمیدونم من وقت دارم یا نه، ولی یکی دو تا روایت دیگه بخونم انشالله که وقت داریم. امشب میخوایم دعای هر شبت که مجیر هم بخونیم، شب 12، شب 13 و شب 14 و شب 15 مستحبه، انشاءالله اینا رو بخونیم. من این روایت رو بخونم و هر شبت که تمام کنم. این روایت اینه که سفیان ثوری میگه در به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم، تو منزلشون دیدم امام یه لباسی پوشیده خیلی شیکه. به تعبیری تو اون ذهنیتی که داشته گفته یعنی چه امام چرا اینقدر مثلا لباس ها با این رنگ پوشیده؟ چون ما الان رنگ ها هم تقسیم کردیم دیگه، مثلا گویا امام باید رنگی مثل رنگ زرد اینجوری پوشیده بوده، خیلی جوان پسند بوده این لباس. سفیان ثوری میاد یه نوعی حرفی میزنه، به تعبیر یه نوع گله و اعتراض به امام علیه السلام، که بابا پدران تو اینطوری نبودن، اینجوری لباس نمی پوشیدن، حالا شما چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ امام علیه السلام میاد بهش میگه که فلانی یک کلمه بهت میگم، این برای دنیا و آخرتت بهتره، این که بر صراط حق باشی بهتره، این که در حال بدعت از دنیا بری. یعنی گویا امام خیلی ناراحت شده. و بعد میفرماید پدرانمان وقتی اون لباس های اون طوری می پوشیدن خیلی قیمتی نبود و اینها، به خاطر که وضعیت عمومی جامعه اینطور بود، همه فقیر بودن، همه نداشتن، امام هم خودش در حد اضعف مأمومین به تعبیری قرار می داد. الان وضع جامعه اسلامی خورده بهتره، وضعیت مردم بهتره، لذا منیم که تو این دوران زندگی می کنم باید به این شکل زندگی بکنم. یعنی اگر می بینی امام علی علیه السلام اونجوری زندگی می کرد، امام صادق علیه السلام خیلی شیک پوش بوده، امام سجاد شیک پوش بوده، جبه به تعبیری 500 درهمی و نمیدونم شال 50 دیناری میپوشیده، یه خوردم اونا نگاه و ملاحظه میکردن به دوره، به اون زمانی که درش زندگی میکردن. یا مثلا یه کسی میگه من تو بازار بودم، امام صادق منو دید، به هم خطاب کرد و عتاب کرد، فلان این چه لباسی تو پوشیدی؟ فرمود در شأن تو نیست این لباس بپوشی، تو آدم مؤمنی، آدم مؤمن نباید این لباسی پوشه مثل لباس به تعبیری درویش ها و این چنین. این لباس ها گفت توصیه نشده. میگه بعد از اون من همیشه لباس های زیبا می پوشیدم، می اومدم وارد بازار می شدم. و بعد در یه روایت دیگری داره می فرماد، خطاب می گه خصوصا شما شیعیان ما، وقتی میرید در مجامع حضور پیدا بکنید خودتون رو تزیین بکنید، تزیین بکنید این لباس زیبا بپوشید، خودتون رو معطر بکنین. ما در مورد پیغمبر خدا داریم که پیغمبر خدا یک سوم خزینه های زندگیش رو عطرش عطر شبه تشکیل میداد. یعنی ما الان تو این دنیای امروز کسی نیست که بگه آقا مثلا من ماهی 1000 درهم، حالا به پول شما 1000 درهم هزینه میم، مثلا 300 درهم من عطر و کلانم میشه. ولی پیغمبر تو اون زمان ببین چقدر شیک پوش بوده، پیغمبر خدا چقدر معطر بوده، پیغمبر خدا کسی بوده که مسواکش پشت گوشش بوده، آینه پیغمبر آب جاری بوده، نگاه تو آب میکرد میگفت این سر خودش رو شانه میکرد. یعنی اینقدر پیغمبر به ظاهر اهمیت میداد، باطن انسان باید پاک باشه اما ظاهرم خیلی مهمه، خصوصا برای آدم مؤمن. حالا روایات دیگری داریم پیرامون وسعت خانه، روایت خیلی زیبا داریم که امام صادق میفرماید بر آدم مؤمن خوب نیست که مرکب مریض سوار بشه. مرکب مریض یعنی ماشینی که خراب میشه، نمی در شأن شما نیست. ببین این روایات خیلی دید آدم رو متفاوت میکنه که با آدم مؤمن از آخرتش جای خودش، دنیاش هم جای خودش. این دعایی که شما همه توی قنوت نمازتون دارید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، معناش چی میشه؟ یعنی خدایا اون آخرت حسنه، اون جنات تجری من تحت الانهار، اون لباس های زیبا، اونها همون جور که اونجور میخوام زندگی کنم، یه چنین دنیایی هم به من بده. آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرت حسنه، یعنی چی برا من در نظر گرفتی تو بهشت؟ یه اونجور زندگی تمیز، یه اینجور زندگی به تعبیری راحت، یه اینجور زندگی همراه با برخورداری برای ما داشته باش. که امام صادق توی روایت خطاب میکنه میگه برادر من حضرت یوسف نبی لباسهایی میپوشید که بعضیش از طلا بافته شده بود و بر تخت مینشست، اما در این حال پیغمبر خدا از ذره ای از اطاعت خدا غفلت نمیکرد، ذکر خدا داره. یعنی میخوام این مرز رو مشخص کنم که یک دهی اینوری میافتن فقط به دنیا، یه دهی فقط به آخرت و ترک دنیا. اون چیزی از روایات و از این آیه سوره اعراف آیه 33 استفاده میشه این است که نه، انسان مؤمن دنیای خوب میتونه داشته باشه، آخرتش بهتر از اون. اگر خدا به انسان نعمتی داد کتمان نعمت نکنه، اظهار نعمت بکنه. حالا مال گاهی وقت از حرام به دست میاد اون بده، گاهی وقت هم حلال به دست میاد ما حرامش میکنیم، خمسش نمیدیم، اینم میشه حرام دوباره. یعنی میشه مال چی؟ مگه اون خمسشو ندیم؟ اونم میفرماد مالتون حلال باشه، بقیهش استفاده بکنید، هم دنیای خودتون در شأن خودتون زندگی کنید، یه زندگی مطابق ارشوت شأن و شخصیتتون، هم انفاق کنید، به دیگران کمک کنید تا آخرتی بهتر از اون داشته باشید. امیدواریم که خدای سبحان توفیق فهم قرآن و عمل به معارف قرآن روزی ما بگردانه. خدای عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، اموات و ذوی الحقوق ما از این مجلس بهره‌مند بفرما. خدایا پروردگارا در ظهور حجتت و ولیت تعجیل عنایت بفرما. سلام و عرض ارادت ما به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. ما را از دعاهای خیر حضرتش بهره‌مند بفرما. مرزای اسلام، مرزای منظورین شفا عنایت بفرما. خدایا پروردگارا همه ما رو توفیق بندگی، توفیق استفاده از لحظه به لحظه این ماه عزیز روزیمون بفرما. خدایا پروردگارا علمای اسلام خاصه مقام معظم رهبری از بلیات حفظ و حراست بفرما، دلهای ما رو به هم نزدیکتر بفرما. و صل علی محمد و آل محمد.